بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما بزرگواران، بینندگان عزیز و فرهیخته و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. عیدتون مبارک. خیلی خوشحالیم که برنامه کانون مهر در این روز بسیار مبارک و مهنا این افتخار رو داره که تقدیم نگاه شما بشه و ما این افتخار رو داریم که به بهانه تقدیم این برنامه در خدمت شما باشیم. امروز دعایی داره و ستایشی داره، اون هم این که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. خدا رو شاکریم که زیر پرچمی هستیم که نام مولامون علی علیه السلام بر روی اون درج شده و به این شیعه بودن میبالیم. عید بر شما مبارک باشه. انشالله که این عید بسیار خوبی برای شما بوده باشه و عیدی هممون فرج آقا امام زمان باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. با قسمت دیگر از برنامه کانون مهر همراه شما هستیم. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. اگر خاطرتون باشه مدت زیادی است ما در رابطه با موضوع نیازهای دوران نوجوانی و عوامل مؤثر بر هیجانات نوجوانان صحبت میکنیم. چند برنامه است در رابطه با آیاتی در حال بحث و گفتگو هستیم که مبنای ارزش‌های اخلاقی در خانواده هستند. دعوت می‌کنم با ادامه این بحث همراه ما باشید تا بنشینیم پای صحبت‌های استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرم. استاد خدمت شما سلام و ادب دارم. عیدتون مبارک. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز حضرت عالی جمیع مسلمین عرض سلام و عرض تبریک دارم. ان شاء الله که خداوند متعال این نوع شادی ها، این نوع ارادت ها بپذیره به نحو احسن و انشالله عیدیمون تعجیل در فرج حضرت ولیعصر قرار بده. انشالله.
استاد با ادامه بحث آیاتی که قرار هست به ما مبنای ارزش های اخلاقی در خانواده را آموزش بده در خدمت شما.
خواهش میکنم. جلسه قبل عرض کردیم وقتی که یه خانواده میخواد نوجوانش رو پرورش بده با توجه به این که یکی از نیازهاش آموزش ارزش‌های اخلاقیه، چرا که نیازهای نوجوان وقتی میشماریم به ارزش‌های اخلاقی که میرسه مبنای بسیاری از رفتار و تفکرش میشه، خصوصا تفکرش. اگر اون ارزش‌ها درست بهش منتقل بکنیم تفکرش بر مبنای علوم وحیانی شکل بگیره، اون دیگه در این دنیایی که انواع انحرافات به سر راه ایشون قرار میگیره در امان میمونه و در یک موقعیت سالم بودن و درست بودن تفکر قرار میگیره. اگر این تفکر اصلاح نشه او ولو نماز بخونه، ولو روزه بگیره، ولو تلاوت قرآن داشته باشه، با یه دید دیگری به اینها میپردازه و اون میشه در حقیقت خارج از صراط مستقیم. خب برای این که این درست بودن رو دنبال بکنیم باید تمسک بکنیم به قرآن و اطاعت. آیاتی رو میشمردیم، آیه 14مین آیه را که بحث شد آیه 68 سوره آل عمران بود، عرض شد که خدا ولی مؤمنان هست. این جمله به این کوتاهیش نباید بگذاریم. بله. وقتی که نوجوان باورش پیدا کرد، باورش شد که خدا ولی مؤمنان هست، به این معنا برای خودش توضیح میده، به این معنا برای خودش تشریح میکنه که ولی در حراست انسان، در حفاظت انسان، در هدایت انسان، در حمایت انسان داره تلاش میکنه، کمک میکنه. اگر واقعا یه وقتهایی ما خودمون رو در این مسیر قرار ندیم، از هدایت و حمایت و حراست این ولی خودمون رو دور نگه داریم، ما مقصریم. اون ما این که داریم به چالش ها میرسیم و نمیتونیم دیگه استفاده بکنیم. اون ولی دوست داره ما را حمایت کنه، دوست داره ما را هدایت کنه. مثالش زدیم، گفتیم یکی از در طول ولایت خدا، ولایت رسول الله، ولایت معصومین علیه السلام بیاد و ولایت پدر و مادر. این پدر و مادر به عنوان ولی اگه فرض بفرمایید مثال بزنیم تا برسیم به ولایت خدا که ولی ما هستش، این پدر دوست داره فرزندش رو، این مادر دوست داره فرزندش رو، میخواد حمایت کنه این فرزند به قول خودشون به جایی برسه، میخواد هدایتش بکنه که در حقیقت آدم نابهنجاری نشه، آدم ناسازگاری نشه، آدم ناجوری پرورش پیدا نکنه. این مادر دوست داره فرزندش به قول خودش به آرزوهاش برسونه. این همون هدایته، همون حمایته، همون حراست کردن از اوه که سرما و گرما رو اون اثر منفی نگذاره، به تعبیر دیگری که گرگهای روزگار آسیب بهش نرسونن. این حراست کی انجام میده؟ این پدر مادر از همون دوره شیرخوارگی به این بچه دارن حراستش میکنن، حفاظتش میکنن، حمایتش میکنن. اما آیا این بچه تمام اینها رو میفهمه؟ آیا این درک میکنه که دلسوزی پدره، دلسوزی مادره؟ آیا این متوجه میشه که این داره راهی که بهش میگه برای نجات اوه، برای عاقبت به خیری اوره؟ همیشه متوجه نمیشه، همیشه نمیفهمه. به همین دلیل همیشه نمیاد خودش رو در حقیقت فکرش رو عرضه بکنه، پدر جان، مادر جان، من این نوع فکر رو به سرم اومده راجع به این کار، درسته یا نه؟ این تصمیم به فکرم رسیده، درسته یا نه؟ خب اگر این کارو نمیکنه که هیچ، بلکه بهش میگن این کارو نکن. میگه به شما چی؟ معنا و مفهومش اینه که اون از نظر توجه به این آیات آموزش ندیده، نمیفهمه که این ولی جایگاهش کجاست، ولایت جایگاهش کجاست. اون موقع ولایت امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام رو هم خوب متوجه نمیشه. اگر الان من و شما در روز عید بیایم فرض فرمایید ما دار چراغانی کنیم، اطعام بکنیم، زبان شکایتش بلند میشه به جای این که شکر بکنه که در این موقعیت قرار گرفته. چرا؟ چون نمیفهمه یعنی چی. ببینید بحث سر اینه که حالا اون آیا واقعا انحرافش درونیه یا بیرونیه؟ میخوایم این بحث رو هم انشالله داشته باشیم. محیط بیرونی قطعا اثر گذاره. اینطوری نیست که بگیم شیطان تو وجود انسان صرفا حلول پیدا میکنه. گاهی حالت برونی رو داره. وقتی میگیم شیاطین جن و انس، یعنی انسانی جنبه شیطانی پیدا میکنه، انسان رو از راه به بیراه میبره. معنا و مفهوم این استش که این بچه از این که درون تهی شده در بیرون هم روش اثر میذارند هستش. خب چه وقت تهی میشه از درون؟ وقتی که عرض کردم اون فکرش پدر و مادر بر حسب این آیات نتونستن تنظیم بکنن، نتونستن متناسب با این آیات رشدش بدن. اون موقع هستش که دعا کردنها به سختی جای خودش رو پیدا میکنه. یعنی پدر مادر گاهی دعا میکنن، نذر میکنن که این بچه برگرده. شرایط برگشتش خودشون خراب کردن، یعنی یه جوری زمینش رو از دست دادن، باید زمینش رو درست کنن. به همین دلیل اینجا هم داخل پرانتز عرض کنم، اگر بناست برای هدایت این فرزند که بشه انشاءالله نیازهایش درست تأمین کنیم و به راه بیاد، به راه صحیح قرار بگیرن، اینه که ما یاد همو از دوره کودکی و نوجوانی ما اون مسیره اصلی رو در اختیارش قرار بدیم. پس این حتما خدا ولی مؤمنان هستش رو با یه سر کردم. یکی از اون 14 آیه هست که دائم باید روش فکر کرد، دائم باید توضیحاتش رو از کلام انبیا و اولیای خدا دیده بشه، معصومین علیهم السلام تفسیرهایی که برای این کردن دیده بشه، و وقتی هم نمیدونیم از اهلش بپرسیم، از متخصصش بپرسیم که واقعا چقدر این آیات بار معنایی دارن. این 14 آیه. خب بحث زیاد داره، من میخوام تو خلاصه بگیم که به این بحث اصلیمون خیلی دور نشیم، چون ممکنه بریم تو فازهای دیگرش، خیلی بحث داره. من ممکن اون بحث چارچوبمونه باشه. 15 آیه‌ای که باید بهش توجه کنیم و توجه بدیم نوجوان را خصوصا، سوره جاسیه آیه 19 است. این آیه اینه که خدا یار و حافظ پرهیزکارانه، یار و حافظ باطل. وقتی میگه خدا ولی مؤمنانه، خب بعد میاد میگیم که میجار تأکید تو این قضیه تو جزئی ترش میاد. خدا یار هست، هدایت کننده هست، حالا حافظ هست. حافظ کیه؟ اونی که اهل تقواست، پرهیزکاره، به تعبیری که اون گناهان شاخص رو مراقبه. خیلی مهمه که بتونه به این مقام و منزلتی برسد که در معنویتی قرار بگیره که خدای متعال او رو توی شرایطی قرار بده. ببینید ما بعضی از اولیای خدا داریم که تو مسیر اولیه زندگیشون کسی نبوده راهنماییشون بکنه، ولی وقتی که همین افرادی در کنارشون قرار گرفتن، آیاتی رو، روایاتی رو تقدیم اینها کردن و اونا در محضر این آیات و روایات قرار گرفتن، چیزی دیگه شدن اصلا. نمونه های فراوانی تو تاریخ داریم که من دیگه نیازی نیست اسم بیارم، شما به تاریخ مراجعه کنیم، به شخصیت های معنوی اسلامی بینیم چقدر وجود داره. در هر صورت این اون پرهیزکار بودن و خب حالا پرهیزکاری خیلی کلیه کلمش، با تقوا شدن خیلی کلیه کلمش. نوجوان اینا رو که بنده خدا نمیدونه، باید براش ریز کرد. به چی میگن پرهیز
کرد؟
بله، مستاق هم حتی براش گفت. تا اینو براش نگی متوجه نمیشه بنده خدا. خب اون موقع بعد میگیم که چرا خطا رفتی؟ میگه خب من خطا نرفتم، شما دارید رو اعصاب من راه میرید. اینو اون جمله برخواهد تعبیر خواهد داد. بعد میگه که شما نگاه مردم کنید، مردم زندگی میکنه، ما هم زندگی میکنیم. این طور بعد خطاب پدر مادر میکنه، یعنی فرای بی ادبی یه مقداری تفکر غلط رو هم داره به رخ میکشه اون موقع، و این خطرناکه. اینجا سراغ علت این بی ادبیش جای دیگه نریم، همینجاست، تو خونه است. کجاست؟ آموزش ندادیم بنده خدا رو، پرورش ندادیم بنده خدا رو که مستاق ها مشخص کنیم، عنوان ها را مشخص کنیم که پرهیزکاری یعنی چی. ببینید نکته های اینجاست. ما اگر چند تا کلمه رو خصوصا به عنوان مبنای اصلی روش دقت کنیم، نجات دادیم بچه هامون رو.
بله.
یکیش دروغ نگفتنه، همون آیات اول که فرمودن دروغ گفتن موجب میشه خدا آدم را هدایت نکنه. پس نکته اول که خیلی از انحرافات تو وجودش هست دروغ گفتنه. اگر ما بتونیم همون دوران جوانی بحث دقیق این رو بتونیم باش کار بکنیم، البته شاید کسی الان سوال کنه چجوری؟ بله این بحث بعدیه که باید مستقل روش بحث بکنیم، ولی فعلا ما به عنوان مستقاش بگیم باید بهش آموزش بدیم همون کودکی، همون نوجوانی، تو نوجوانی تثبیت بشه دروغ نگفتن، که موقع راحت‌تر با پدر و مادر همراهی میکنن، خصوصا دختر خانم ها، برای این که در حقیقت از ترسشون چیز رو که به ضررشون هست مخفی نکنن. یه وقت گاهی ممکنه خدای ناکرده افرادی که مثلا از طریق همین تلفن همراه ایشون رو اذیت کنن، حرفایی بهش بزنن، حرفای آزاردهندهی براش بفرستن مثلا.
بله.
نترسه، بیاد با پدر مادر در میان بگذاره، واقعا جرأت این رو داشته باشه. خانم حالا خانم ازدواج کرده، یه همچیز با شوهرش در میان بذاره، نترسه. بعد از مدتی دوچاره دومل چرکین نشه که خطرناک بشه.
اصلا این در میان گذاشتنه، میونه بحث من یک فرانتس اگه اجازه بدید باز بکنم، در میون گذاشتن مشکلات با خانواده، حالا چه با همسر چه با پدر و مادر، یک کسی هست که باید اینو در میون میگذاره که همون کسیه که براش مشکل ایجاد شده، از اون طرفم این در واقع یک تعامله، از اون طرفم یک پذیرنده ای هست.
بله.
گاهی اوقات این پذیرشه مشکل داره، یعنی خیلی از بچه ها رو من دیدم تو سن نوجوانی می اومدن به من میگفتن از اقوام، ولی میگفتن خب چرا با پدر مادر نمیگی؟ میگفت نه من با پدر مادرم کاری ندارم، اینا نمیتونم. مثلا
ارزم همینجاست، عرض کردم این پدر و مادر اگر اون زمینه رو ایجاد نکنن اتفاق نمیفته. عرض کردم گیر اینجاست، جای دیگه نریم، نگیم مثلا دوستش روش اثر کرد، نگیم قابش دومی کلمات میگه قابش دزدید. نه، ما باید اون فضا را ایجاد کنیم، ما این پذیرش رو فرمایش شما ایجاد کنیم، ما اتفاقا اون میدان را به وجود بیاریم که اون علاقمند بشه بیاد این کارو بکنه. این کجاست؟ قبلا گفته بودیم که ما حتی موقع غذا خوردن اسلام یکی از دلایلی که تأکید میکنه که دور هم غذا بخورید، سر سفره غذا خورید. دیدی حتی معروفه میگن سر سفره پدر بزرگ شده. این اصطلاحات که میگن منظور این نیست که خدای ناکرده حالا اونایی که یتیمن مثلا این نیست. نه، منظور این نیست. منظوری که سر سفره که میگن منظورشون اینه که در حقیقت اعضای خانواده اونجا کنار هم همدیگر و هوای همدیگر رو داشتن. حالا خانواده میخواد پدر باشه، میخواد پدر بزرگ باشه، میخواد مادر، مادر بزرگ، نه جد دو طرف از پدری شکلایی تا هفت جد میتونه در بر بگیره، دایی، خاله، عمو، همه اعضای خانواده. منظور دور هم بودنه. خب چرا دور هم باشیم؟ بعد چرا میگه طول بدید غذا خوردن رو؟ یکیش بحث فواید جسمیه، بیشترین فایدهش برمیگرده فواید روحیه که باید قرار با هم دیگه گفتگو کنیم. البته بعضی هم میگن آخی دور هم هستیم راحت هم غذا بیشتر میخوریم. خب ممکنه بله، چون واقعا خوش میگذره ازشون.
بله.
این فضا به وجود آوردن همچی که فرمودید لازمه، اون جزء لوازم اولیشه که پدر و مادر باید این رو به عنوان اینکه نوجوانمون داره به نوجوانی رسیده که طی میشه برای به جوانیش، اگه الان این کار نکنی بعداً نمیتونه با ما مشورت کنه. قرار 7 سال دوم مشاور و وزیر باشه. 7 سال اول آقا و سرور بود، 7 سال دوم مطیع و فرمانبر بود، 7 سال سوم مشاور و وزیر بود. دو تا کلمه است. وزیر به معنای مسئولیت پذیریه، یا شاید بگیم یکی از کلمات مشترک ادبیات عرب و فارسیه. وزیر به معنای مسئولیت پذیریه، اون احساس مسئولیت بکنه. مشورت همون مشورته، یعنی در حقیقت بتونه دو طرفه باشه، هم ما ازش مشورت بگیریم هم اون از ما مشورت بگیره تا پخته بشه در حقیقت.
بله.
خب این کی اتفاق میفته؟ تو 7 سال دومه که اون حالت اطاعت پذیری رو داره، ما این رو کم کم منتقل کنیم بهش. الان که داره تو دوره نوجوانیه در حقیقت 11 سال 12 سال 13 سالشه 14 سالشه، تو 7 سال دومه. الان که بنده خدا یکم پذیرش داره، ما چرا پذیرش رو نداشته باشیم؟ تیمه داری این کفه ترازوه با هم برابری بکنه.
درست.
پس این کنار همه، لذا این پرهیزکاری رو براش بشناسونیم که عرض کردم یکیش اینه. باید هم ذکر بکنیم، بگیم مثلا اهل تقوا اینه که آدم خطا نکنه. یکی از راه خطا چیه؟ خطا نشه. اگر کسی فرض کنیم بیرون یه حرف زشتی بزد، نمیتونی از عهده‌اش بر بیای، با ما در میون بذاری. اگه فرض فرمایید خانم تو موبایل مثلا فرض کنیم یه چیزی دیدید که دیدید تکرار میشه، دست بر نمیداره، با ما در میون بذارید. مثلا یکی از مواردشه. هزاران نوع مطلب اینطوری داریم، چه دختر چه پسرش در دوره نوجوانی. گاهی این نوع موارد اتفاق نمیفته، دچار مشکل میشه. ما یه وقت برای جوانهای قاچاق فروش یا به تعبیری نوکر قاچاق فروش ها بودن، یا ساقیایی که در حقیقت جوان بودن، اونا جوان بودن که برای قاچاق فروش ها کار مواد مخدر رو انجام میدادن، روی اینا کار میکردیم. خب 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال با دوستانی که کار میکردن دائم چک میکردیم ببینیم که چه مقدار این پایداره. این مواردی که عرض میکنم اون چی بود؟ مواردی که پایداره و یکیش من عرض بکنم اینه که این بچه به دلیل اینکه تو خونه این همراهی باش نشده و از اونجا جرأت نمیکرده بیاد تو خونه بگه که مثلا منو ترسوندن، گفتن اگر این کارو نکنی مثلا این چاقو رو سرته یا زیر گلوته.
درسته.
یا نه پول به من دادن، گفتن که این پیش قسط اینقدر کارت، شما مثلا این مواد رو برسون به فلانی. این چون جرأت نمی کرده با والدین در میان بگذاره، اول از طریق ترس تسلیم اینها می شده و بعد از طریق علاقه همراهیشون می کرده. شده چی؟ یه آدمه به اصطلاح قاچاق فروش جزء که مواد مخدر رو دارن جا به جا می کنن. بعد کم کم خودشون هم اعتیاد پیدا می کردن، بماند که از این که چرا اعتیاد؟ خب به خاطر چی؟ ببینید اعتیاد یه چیز دیگه اضافه میشه، اون همینجاست باز ریشش، که اینها به دلیل این که کمبود شخصیت دارن، احساس حقارته، توی جمع که قرار میگیرن تا بهش میگن شما بچه فلان هستید، اگر به همین خاطر مصرف نمی کنی، تو رو دربایستی یا تو ترس شخصیتی قرار میگیره مصرف میکنه. بار اول که مصرف کرد، بار دوم هم توی شاید قرار میگیره، شد اعتیادش. ببینید من مثال خیلی سادهش اعتیاد عرض کردم، موارد دیگری هست که جایی به چشم نمیاد. تا فرزندمون به فرض کنیم فقط اعتیاد پیدا کرده، لب جوب دیدیمش به چشم اومده میفهمی. نه، خطرناکتر از این هم داریم. حلی. مواردی خطرناکتر از اعتیاد داریم که گاهی حواسمون نیست. درست. پس اینم یه نکته است که در حقیقت سوره جاسیه 19 خیلی معانی توش هست که خدا یار و حافظ کیه؟ پرهیزکاران. این باید خیلی مطلب توش باشه. خب برادر من، پسر من، دختر من، تنها قرائت این نماز قرن به این اکتفا نکو، خوبه، قشنگ، زیباست، اما تو باید بفهمی داری چه کار میکنی. یعنی در سایه نماز باید پرهیزکار بشی. این نصرات چیه؟ تنها الفحشاء و المنکر. پس این نکته مهمه. آیه 16 همین که عرض بکنین، سوره یونس آیات 62 تا 65 درست. یه پیام داره. ایمان عامل آرامشه. خب ما میخوایم فرزندمون آرامش داشته باشه، خودمون آرامش داشته باشیم. راه رسیدن آرامش این که بعضی هم میگن برو تو حیات یه چند جا نفس عمیق بکش. بابا الان که عصبانیه که به فکرش میرسه به نفس عمیق بکش آخه. من که الان ترسیدم که بیادم میاد نفس عمیق رو بکشم الان؟
بله.
یه زمینه میخواد، باید واکسینه بشه. جلسه دو جلسه قبل فرمودی واکسن بزنیم برای بیماری. این هم بله. مثل واکسنه. واقعا واکسن رو بزنی بیماری نیا سراغت. راه رسیدن به پیشگیری از سرخک واکسنه. خب بالاتر از این راه رسیدن به این که محکم باشی در مقابل خشم و ترس و عرضم حضور شما استرس و استراب و این چیزا و افسردگی، اینها ایمانه. آدم های با ایمان کجبل راسخن، یعنی واقعا مثل کوه میستن، اثر روشون نداره این فضاها، زود نمیترسوندشون این فضای محیطشون، زود به گریه نمیندازشون، زود به قهر و دعوا نمیندازشون، زود به نگرانی نمیندازشون، زود به یک تصمیم سریع که مشکل آفرینه نمیندازه. کجاست ایمانه؟ خب این خیلی کار داره، کاری یه روز و دو روز نیست. پدر مادر باید همین آیه رو کلی مطلب داره بره روش کار کنه. من فقط آیه رو دارم معرفی میکنم. این باید روش کار کنه که اون موقع ارزش‌های اخلاقی که ما به عنوان یک نیاز نوجوان مطرح میکنیم خود به خود جا میفته. میگیم این نیازه، چنان که غذا نیاز داشت، خواب نیاز داشت، آب نیاز داشت، استحمام نیاز داشت، دارو برای بیماریش نیاز داشت، پوشاک برای دوری از گرمازدگی و سرمازدگی نیاز داره، ارزش‌های اخلاقی بیش از این نیاز داره. خب ببینید این نکته مهمه. این ارزش‌ها از کجا داریم که اینا رو بفهمه؟ اینم یه نکته است. 17 آیه، یعنی آخرین آیه که اینجا عرض کنم، برگردم به بحث رو یه مقدار جمع جورش کنیم، سوره انبیاء آیه 69، اخلاص موجب نجاته. حالا میگیم ایمان، ایمانی خودش یک ستونهایی داره، یه موتور محرکهی داره، اون اخلاصه. یعنی چی؟ یعنی فقط برای خدا کار نداشته باشه کی چی میگه، کی تعریف میکنه، کی تعریف نمیکنه. الان خیلی از انحرافهای نوجوانهایی که جنبه اجتماعی داره ضد ارزش هستش و اجتماعیه، ناهنجاری اجتماعی از همینجاست اتفاقا. یعنی چی؟ یعنی این که اخلاص نداره، یعنی این که اینطوریه، میگه که خب من اینو پوشم دیگران دوستان چی میگن، من الان توی مهمونی اگر بیام خالم چی میگه، من الان این مهمونی شرکت نکنم عمون چی میگه،
همش به فکر صحبت دیگران،
صحبت دیگران هست. اون اخلاص از بین رفت. میگه نه، شما اگر این لباس جلف نیست، خب عذر میخوام این کلمه رو میگم، بد نیست، خوبه، تو پوش چیکار داری به دیگران؟ اتفاقا اونا میان از شما الگو میگیرن، گاهی تاثیرگذار میشی. من یه وقت یه نکته ای را حالا سال 67 یه حرکتی کردیم، الان مثل الان که وضع لباس خانمه ای مقداری به هم ریخته، وضع لباس به هم ریخته بود، ما برای این که تهران، خدا رحمت کنه مرحوم آقای عسکرولادی، خب ایشون تو بازار خیلی محترم بود، بازاریای تهران براش قائل بودن، سالها خانوادگی تو بازار بودن دیگه، ایشون تو کمیته به اصطلاح امداد چون نماینده امام بود میگفت که توی مستضعفا هم داره این لباسهای ناجور رسوخ میکنه، نگران بود.
بله.
یک آقای هم عمق کمیته انقلاب اسلامی هم وجود داشت، یه آقای هم از کمیته اومده بود به اسلامای محمدوف.
بله.
اصلیتشون در حقیقت ایرانی بوده، رفته بودن آذربایجان شوروی، بعد برگشته بود اینها، چون البته ایرانی خود اونجا مال ایران بوده دیگه، فامیلاش اونجا برگشت و همون فامیلی چیز داده بودن شناسنامش آقای محمدوف. ایشون هم از طرف کمیته اومده بود، گفتم ببین من یه آزمایش برای شما انجام میدم تا مشخص بشه که چقدر این بچه ها، این خانم هایی که این طور الان به این مشکل رسیدن تابع حرف مردم هم. بعد تابع دید مردم هم. میشه این کار تغییر داد؟ گفت چجور؟ گفتم ها، من دو تا پیشنهاد میدم، این دو تا پیشنهاد در دو جای کوچک عملی بشه، اگر دیدی خوبه بعد بیاریم توی تو دو منطقه از تهران.
بله.
بعد کل کشور رو ببینیم یک هفته ای میگیره یا نمیگیره. یه کار کردیم، یک پارچه ای رو که در حقیقت یکی از بچه ها که توی ایران فروش نمیرفت از دبی خریده بود، داده شد به یک خانم خیاطی، به یه کسی به هدیه، به یه خانمی هدیه. اون خانمه که میدونستن، یعنی شناسایی کردن که عقد دخترش تو هفته آینده است، این میده به اون خانمی که خیاطی، اینو براش بدوزه.
درسته.
این داده بود، دوخته بود. ما هنوز توی این مودیم که چه مودی بدیم که ثابت کنیم که مود گاهی خودش اثرگذاره به واسطه این نوع افراد این چنینی، اونم تو چه شرایطی فروشش کنی به تعبیری.
بله.
این رو اتفاقا دادن به این خانم. آبان ماه، بچه ها مدرسه میرن، یک بچه دبستانی داشت، خانم معلم بهش گفته بود که شما با قیچی پارچه ها را به صورت مثلث قیچی کنید، روی کاغذ ها بچسبونید، بعد زیرش مثلا این رو بچسبونید، خود و از یه حرف و عدس و اینا. این آقا پسر بازیگوش میبینه مادرش خونه نیست، قیچی رو میگیره، بسم الله، همین پارچه بسیار گرون قیمتی که توی ایرانم ازش نیست که بنده خدا بره بیاره، یه چند تا اینطوری مثلث ازش میبره. این خانم اتفاقی با یکی از آشناهای ما بالاخره مشورت میکنه، من چون بلای سر اومده، بچه این ماده همچه کاری کرده، چه کار کنم؟ من متوجه شدم، گفتم بگی تمام این پایینش رو این کار کنه. چی میخواد به دوزه؟ گفتن دامن. گفتم پایین این دامن رو تمامش رو اینطوری زیگزاگ قیچی کو بره، بعد بگو موده. گفت آخر اگر من گفت موده کجاست؟ گفتم ما یه مودی رو، یه به اصطلاح مجله به شما میدیم، پایین اون بیاد. ما یه مجله رو، یه ژورنالی رو که یکی از بچه‌ها از آلمان می‌دونستیم که می‌تونه پیدا کنه، سفارش دادیم، سریع با هواپیما فرستادم با یکی از مسافرها، آوردیم، گفتیم نگاه کنین این پایینش یه چیزه، یه چیز دیگه بود، اینه هست. آقا باور کنید شب جشن عید این دختر، یک عده اول پچپچ، من چند نفر آدم گذاشته بودیم اونجاها.
بله.
میگفتن که آخه این بنده خدا حواسش نبوده دامنی رو پوشیده که خیلی قدیمی بوده، این پایناش معلومه بچه‌ها قیچی کردن. یکی میاد میگه که همون خیاط اونجاست، میگه قیچی چه چیه؟ این تو ایران اصلا پارچهش نیست، از دبی آوردن، چنینه، تعریف کنه. بالعکس میان سراغش، دست میزنن که عجب، ما میخوایم. کجا میشه پیدا کرد؟ این ما فهمیدیم، گفتیم که تقریبا به اندازه 1000 یا 3000 تا، اگر شد 3000 تا پارچه این وارد کنید. باور بفرمایید تو یک جا که گذاشتیم این کار فرداش تو تهران به نمایش گذاشته شد، هفته بعد کلیه استانها کمیته بررسی کرد، گفت که توی ویتریناست. یکی هم کفش بود، یه پاشنه مخصوصی براش میذاریم. بعد اضافه کردیم دکمه هایی که روی یه نوع مانتو بزنیم، هر کس میرفت اون مانتو را با دو برابر قیمت میخریدن به خاطر اون دکمه. چرا؟ چون مد شده بود. من میخوام این عرض کنم با این مثالا. به اون بزرگوارا گفتم ببین هر کس توی اون دنیا بخواد روی همچو افرادی اثر میتونه بذاره که چی به عنوان مد. چرا حرف مردم؟ پس اینجا جای خطرناکیه که ما میتونیم بگیم بزرگترها هم به این که اون مده به روز به تعبیر موزیگه امروزیه میتونه استفاده. پس نوجوان خطرناکتره. ما خلاصه عرض کنم این که اخلاص موجب نجات هست بخوایم بهش بفهمونیم به این سادگی نیست که حالا عرض میکنم. راهکار میخواد باید تو راهکارش بیم انشالله.
بسیار خیلی ممنونم ازتون استاد. اگر اجازه بدید یک فاصله ای داشته باشیم دوستان عزیز و ارجمندم، یک بخش آماده پخش ببینیم برمیگردیم و ادامه برنامه همراهتون هستیم. بفرمایید.
امام صادق علیه السلام فرمودند شایسته است در روز عید قدیر با نیکی کردن به دیگران و روزه و نماز و به جا آوردن صله رحم و دیدار برادران مؤمن به خدا نزدیک شوید و تقرب جویید، زیرا پیامبران زمانی که جانشینان خود را نصب می کردند چنین می کردند و به آن توصیه می فرمودند. مولا علی، 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 مولا علی.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. مثل همیشه منتظر دریافت نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات شما عزیزان هستیم. حتما از طریق پل‌های ارتباطی برنامه که براتون نمایش داده میشه با برنامه خودتون در تماس باشید. استاد، یکی از پیام‌هایی که در جلسه قبلی مونده بود مبنی بر این بود که من 10 ساله اعتیاد دارم و میخوام ترک بکنم. آیا به یک باره ترک بکنم یا کم کم مصرفم رو کم بکنم تا به ترک برسه؟
ببینید، اعتیاد و عشق بارها عرض کردیم دو کلمه ای هستن که شاید بگیم پیچیده ترین نوع رفتار انسانی هستن. چرا پیچیده ترین اول عرض کنم بعد بگم که باید چیکار کنم؟ این خاطر اهمیتش میخوام بگم که اگر اون جواب را میگیم به خاطر این نکته است، به خاطر این مقدماتشه. اعتیاد بر اثر یک نوع علاقه خاموش مثل عشقه. عشق هم بر اثر یک نوع علاقه خاموش ابتدا شکل میگیرن. دوم حالت عادت کردنه، یعنی اعتیاد عادت میکنه به اون چیزی رو که بهش اعتیاد پیدا کرده. حالا یکی به مواد مخدره، یکی به نوعی نوشیدنیه، یکی فرض فرمایید به نوعی رفتار خاصی است،
یکی به گوشیه.
بله، همینا اعتیاده. منتها خب مواد مخدر به دلیلی که جنبه جسمیش مشخص میشه زود میفهمیم واکنش نشون میدیم، ولی این گوشی رو خیلی چون بحث جسمی نداره دیگه نمیدونم تو زندگیمون چه اتفاقایی میافته. یا این جمله‌ای که برای نوجوانا عرض کردیم، خود ارضایی، اعتیاد اون که طوری اعتیاد پیدا میکنه بزرگسال هم میشه ترک نکرده. داریم فراوان تو بزرگسالی میان کلینیکا برای ترک این بیماری. حالا مثلا فرض کنیم منظر شرعی متوجه شده که چه حرامیه، چرا حرامه، چه آسیب هایی داره مگه؟ چه اتفاقاتی میفته؟ حالا میگه من تو این سن میخوام، حالا بعضی از شما روشون نمیشه مشاور مراجعه کنن، بعضی هم نه، واقعش به هر طریقی به اسم دیگری حتی ممکنه ورود پیدا میکنن. خب اینا نوعی اعتیاده، اعتیاد به دزدی. جالبه، کسی رو گفتن که از یه مدرسه دزدی کرده، معلمی توی دفتر دزدی کرده، ولی در تعجبیم چون ایشون یک پسرش فوق تخصص مغز و اعصابه، یک پسرش فوق تخصص گوارشه، دختر خانمش داره فوق تخصص چیز رو فک رو میخونه،
جراحی
فک، شوهرش نمیدونم از تجار فلانه، دارایی بسیار وسیعی دارن. ما تعجب میکنیم، موندیم چجورم بهش بگیم، چون وقتی بگیم که شما این دزدیه کردید، میگه ما این همه ثروت چجوری دزدیمو، من کجا دزدی کردم؟ بعد گفتم که شما از کجا فهمیدین؟ گفتم ما خودمون دیدیم، 3-4 نفری دیده بودن، نه یه نفرم، نه یه بار، 2 بار 3 بار، چون برامون مهم بود ببینیم دانش آموزه یا کسی دیگه است میاد تو دفتر اینا رو میدزده. دیدیم این خانم معلم است، خیلی هم از نظر اجتماعی پرستیج داره، بسیار رفتار خاص پرستیجی مقبول اجتماعی، اصلا آدم خجالت میکشه بگه تو دزدی کردی. من این جوابشون رو عرض کردم، عادت، واسه برای پولش این کار نمیکنه، او عادت داره. بالعکس، کسی رو چند سال پیش شاید دیده باشید در تلویزیون اخبار پخش کرد، گدایی میکرد تو خیابون، وقتی که مرد و بعد رفتند و تو خونهش و بعد حساب بانکیش و دفترچه‌اش مشخص شد، دیدن فقط 3 میلیارد تومان توی حسابش بود، اما هر روز تو اون سرما میامده تو این خیابون مینشسته و گدایی میکرده. اعتیاده. پس اعتیاد به دزدی، اعتیاد به گدایی، اعتیاد به دروغ گفتن، اعتیاد به دزدی کردن، تا بیاد اعتیاد مواد مخدر. خب اینا چجوریه؟ آیا حالا ایشون که فرموده یک دفعه کنار بذارن یا آرام آرام؟ خب دو تا نظریه است، شاید ایشون به خاطر این هم فرموده اینطوری. بعضی هم میگن آرام آرام اعتیاد مواد مخدر رو کم کن تا توان بدنی داشته باشی و امثال. خب خب یه نظریه است دیگه. یه نظریه میگن نخیر، کات کن تمام، همون اول اراده به خرج بده تمامش کن. کدام درسته؟ حالا عرضم به حضور شما، در انگلستان یک مرکزی از تحت عنوان مرکز پژوهش های علل و درمان اعتیاد به مواد مخدر، هم عللش هم درمانش، این پژوهش کرده، میشه گفت که سالها با همکاری کشورهای دیگه کار داشته میکرده. این یکی. دوم، در ایران یک پژوهشکده باز مجدد هست که خود بنده عضو اون هستم، که سالهاست با همکاری همون کشورهای غربی و داخل ایران دارن خودشون کاراشون رو پیش میبرن، به اصطلاح نتایج پژوهش‌ها رو به همدیگه رد و بدل میکنن. این پژوهش‌ها تحت عنوان 2 مجله تو ایران مقالاتش میاد، یک مجله مواد اعتیاد مواد مخدر در نهاد ریاست جمهوری چاپش میکنه، دوم مجله هستش که در مرکز پژوهش‌های ناجا اینو پر به اصطلاح چاپ میکنه با همین اسم. مقالات رو اینجا میاد انجام میشه، و یک مجله هست، مجله فقه و پژوهش دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران، مقالات ناب این اونجا مطرح میشه، نظر پزشکی بحث میشه اونا هم. اینجا را من منابع را خواستم بهشون بگم که علم به روز اینا را دنبال میکنه، متخصص های مختلف رو اینا کار میکنن. اینی که خدمت بزرگوار عرض میکنم رو هوا نمیگیم، میخوام بگیم منبعش مجموعه مقالاته، اندیشمندان و محققان و پژوهشگران متعددی که در دنیا دارن روش کار میکنن نهایت میرسه به اینجا، اینه: اعم از روانشناس، جرمشناس، جامعه شناس، پزشک‌های مختلف، یه نوع پزشک نه، پزشک، چون بعضی از اینها وقتی که تعریف میکنن یبوست‌های شدید میگیرن در حد مرگ، خب پس باید دستگاه گوارش متخصصش اونجا باشه. از نظر مغز دچار بعضیش دچار مشکل شدن، چون برگرده، چون مواد مخدر آرام آرام مخ آدم را تاثیرگذاره و امثال هم. پس متخصص از انواع متخصص. حالا یک، برادر بزرگوار، اولا اراده ات را تقویت کن. برای اینکه اراده تقویت بشه یک کسی که همراهیت بکنه، خسته نشه، همگامیت بکنه، انتخاب کن که تحت نظر او این کار بکنی و به صورت سریع قطع بکن. این که آرام آرام مواد بعد مصرف کنید و بعد جایگزین بشد و نمیدونم شربت فلان مصرف کنید، یه واقعیتی است. اندک آدمایی تونستن ترک بکنن. سریع این رو انجام. درد جسم میگیری، قبول داریم. تب میگیری، قبول داریم. ایناش رو میتونی خیلی راحت توی کمپ ها، یا بهتر بگیم درمانگاه های تخصصی، نه هر جایی که پول میگیرند و میچاپند متاسفانه درمانه نمی کنند. نه، اونی که وزارت بهداشت داره، اونی که نیروی انتظامی داره، این دوتا یا مشترکن یا گاهی جدا هم هست به خاطر اینکه بحث هزینه هاش مطرح میشه برای خودشون، چون اینا دولتیه دیگه، هزینهش اون شخص نباید بده. اینا اگر نمیتونه خودش این کارو برد اونجا، به خاطر اینکه نوعی برای نه در اعتیادش بلکه برای دردش ممکن از دارو براش استفاده کنن یه مدت کوتاهی، ولی واقعا قیچی کنه. این نکته اول. نکته دوم این هستش که اگر واقعا مشکلی براش پیش اومد از باب این که روحیش داره به هم میریزه، اینجا بهترین کار افراد صبور و دانا کنارش باشن که بتونن اون روحیش رو تقویت کنن. همین دوتا کار. روحیه اگه تقویت بشه، اون سردردهای شدید میگرن، مثل میگرنی اصلا براش میاد، اونا رو هم کاهش پیدا میکنه. گوشش اگر به ناشنوایی رسید نترسه، اون مال همون حالت مواد هستش، برمیگرده به حالت عادی. خلاصه درمان رو سریع بگیره، پاش وایسته انشالله
که حل بشه. خیلی عالی استاد، با ادامه بحث در خدمت.
بله، بحثی که داریم این بود، عوامل مؤثر در هیجان‌های روانی نوجوان بود، البته هیجان‌های نوجوان بود که در حقیقت برای ارزش‌های اخلاقی بحث می‌کردیم، رسیدیم به کیفیت رابطه عاطفی که ما اون 17 تا آیه رو به اصطلاح تلاوت کردیم یا اشاره کردیم که سومین، یعنی ما عوامل رو شمردیم یه بار دیگه برای اینکه چارچوبش دست بزرگوارا بیاد. یک، تغییرات درونی و بیرونی بود. گفتیم ترشحات قدرت درون‌ریز موجب می‌شد که حتی چه دختر چه پسر گاهی لگن خاصرشون تغییر پیدا میکنه، گاهی صداشون تغییر پیدا میکنه، گاهی جوش ها رو صورت میاد، ریش و سبیل برای پسرها در میاد، برای دخترها احیانا گاهی بد قیافه های موقت به وجود میاد، نباید بترسن، اینو باید بچه ها بگیم. گاهی نه، بحث در بلوغ دخترها هست که باید حتما مادرها اون مواردی که اتفاق میفته برای دختر خانم ها باید بهشون بگن یه وقت نترسن. اینا رو گفتیم. دومیش فعالیت ها و توانایی ذهنی بود که این را مطالبی را عرض کردیم. سومی کیفیت رابطه عاطفی بود که چند جلسه طول کشید.
بله.
حالا چهارمیه. چهارمین عاملی که در هیجان های بچه های نوجوان مؤثر ناکامیه، یعنی اگر در درس خوندن ناموفقیت براشون تکرار بشه، ضربه بزرگ زدیم دیگه. پس باید دائم نظارگر برشون بود، خصوصاً ماه اول تحصیلی، ماه حساس دوره تحصیلی هر دانش آموزه، برای نوجوان ها بیشتر. یعنی چی؟ یعنی اون هفته های اول سال تحصیلی اگر خوب به وقت بخونه و درست بخونه بفهمه، زنجیره فهم مطالب برای بعدیش درست میشه، پایش درست میشه، مقبولیت، محبوبیت، موفقیت براش وجود میاد. پس اون یه ماه اول نگیم حالا مدرسه تقلق، ولشکو، مهمونی بریم، نمیدونم مسافرت بریم، بعضی اینطوری فکر میکنن. نه، داریم بیچاره میکنیم هیجانهای بچه‌مون رو، دچار مشکل میکنیم اینجا. چرا؟ چون ناکامی به دست براش به دست میاد، ناموفقیت براش به دست میاد. ما بنا هستش که هیجان‌هاشو به طریق مثبت ببریم تا به خودش اعتماد پیدا کنه، نه از خودش بترسه، نه از درسش بترسه، لذت ببره. به تعبیری گفتیم چی؟ علاقه، اول رغبت، دوم دقت، سوم یادگیری، چهارم معرفت. برای یک یادگیری خوب یا به تعبیر تعلیم و تربیت خوب چی بود؟ این بود اول رغبت، دوم دقت، سوم یادگیری، چهارم معرفت. اول رغبت علاقه است. خب اگر اون ماهای اول بچه ناکام باشه، علاقه از مدرسه از دست میده، پس دقتی نخواهد اومد، پس یادگیری نخواهد اومد. پس اون ماهای اول بسیار 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 مؤثره که اون موقع خانواده دائم خودش درگیر نکنه به این بچه هی بره مدرسه و بیاد، هی بچه رو طعنه بزنه. خیلی از مشکلات عدیده خانواده رو حل میکنی با یک ماه. یا ناکامی در روابط اجتماعی،
5 دقیقه وقت دارم.
بله بله، ناکامی در روابط اجتماعی بسیار بسیار مهمه. این مهارتش رو باید بهش بیاموزینیم. تا چه اشکال داره الان مثلا عیده؟ خیلی خوب، امروز که عیده، اقوام دور هم جمع بشیم، جشنی رو داشته باشیم، بعد بگیم که همه بچه‌هایی که داریم تو فامیل باید برنامه اجرا کنن، هر کس شعر میخونه جایزه داره، در مدح مولامون امیرالمومنین علیه السلام، حدیث میخونه جایزه داره از کلام حضرت علی علیه السلام، آیه میخونه جایزه داره از کلام. ببینید ما
دون میدون بهشون بدیم،
میدون بهشون بدیم که بیا تو میدون، اون حالت رو دربایستیش رو بذاره کنار، جرأت و جسارت، اون حالت تکلم ناسهی بذاره کنار، قدرت تکلم و گویندگی، اون حالت این که در حقیقت تعامل باید پیدا بکنه تو جمع. ببینید شخصیتش، حالت بعد اجتماعیش تقویت میشه. هم مجلس رو آوردیم تو میدون، به یه مجلس اجرا کردیم، هم تعلیم و تربیت اجرا کردیم، حالا بچه ها نمیشه کنترلشون کرد بعدن، هم فضا را به تعبیری معنوی کردیم، هم بچه همون رو نجات دادیم. پس بنابراین ناکامی ها نگذاریم اتفاق بیفته که موجب هیجان های منفی میشه. این نکته بسیار مهمه. انواع ناکامی ها را دیگه وقت نیست، باید لیست کنی برای خودمون همه ناکامی ها را، براشون به عنوان مطالب به اصطلاح خطرناک ازشون دور بکنیم. پس اینا کنار همه، اگر وقت باشه دو تا نکته، اگه نباشه که دیگه
وقت داره. بله.
نکته بعدی این هستش که، یعنی عامل بعدی، عامل پنجم، احساس عدم کفایته. ناکامی با عدم کفایت فرق میکنه. گاهی احساس میکنه به اصطلاح اون شخصی باید باشه نیست، این کارشون کاره نیست، این نمیدونم نمره اون نمره نیست. ببین یه وقت ناکامیه، یه وقت نه عدم کفایت احساس کردنه. کفایت داره،
ناکامی بعد از اون اتفاق، عدم کفایت قبل از اون اتفاق، درست استاد؟
تفاوت میکنه. برای همین من عمدن اول ناکامی را گفتم. ببینید گاهی ناکامی هست بعد عدم کفایته، گاهی نه عدم کفایت احساس میکنه، ناکامی براش وجود میاد.
نه تقدم تأخر اینا رو نسبت به هم نگفتم من. ببینید ما باید یه اتفاقی بیفته تا بعد از اینکه اونجا ناکام بودیم احساس ناکامی بکنیم.
درسته.
اما عدم کفایت قبل از اینکه ما کاری بکنیم احساس کنیم بلد نیستیم.
درسته. درسته. پس این مهمه. این احساس رو باید اصلاح کنیم. که اون میتونه، چرا نتونه؟
که مثلا عدم کفایت، احساس عدم کفایت به کمبود اعتماد به نفس هم رفت داره دیگه عادتا.
بله، منتها ریشه اعتماد عدم اعتماد به نفس هم همینجاست. مثلا اگه من به بچه‌م بگم ببینین شما الان 700 گرم مخ داری، پس حافظت، هوشت، نمیدونم تداعی یادگیریت به هنجاره، تو فرقی با پروفسور حسابی نداری.
این باوره ایجاد.
بله بله، این باوره ایجاد بشه. تو با پروفسور سمی هیچ فرقی نداره از این بابت. فرقتون در یه چی میمونه؟ شیوه کار، میزان کار. یه میزان تلاش یعنی. اگر شما اینا داشته باشید میتونید همون بشید، چه بسا بهتر، چون اون روزی که اونا کار میکردن بعضی امکانات نبود، امروز هست. اون روزی که اینها الان علومی جمع کردن نبود، امروز هست. پس بهتر از اونا میتونی اتفاقا باشی. خب این احساس عدم کفایت رو بذارش دور کنیم و دوره نوجوانی وقتشه، نه جوانی نه کودکی، چون این وقت الان فکرها داره پراکنده میشه. وقتی ما اومدیم خودشو بهش بشناسونیم، از که یکیش اینه، بگی مغزت اینه، این توانمندی رو داری. نه، شما اگر فرض فرمایید که تو بحث یادآوری بخوای کاری بکنید که حافظت خوب کار بکنه، این 5 تا مواد خوراکی رو بخور. نمیخورده، نمیدونسته بنده خدا. این 5 تا مواد خوراکی رو بخور. خب اگر این 5 تا مواد خوراکی رو خورد، درست خورد، مثلا صبحا تخم مرغ بخور. پنیر نخوری یا نه؟ نکته اینو داری میگیم. میگیم
وقت اون
شده؟ حالا ان شاء الله بعدها بیشتر.
خیلی ممنونم ازتون، تشکر میکنم. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمندی که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. ممنونم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.